علی‌رغم اینکه آقای دکتر فرمودند من عرض نکنم، اجازه میخوام عرض بکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروفنا متولد 1345 شهر دزفول، مجتهد و استاد تمام دانشگاه، پژوهشگر فلسفه دین و نظیر پرداز علوم انسانی است. ارائه دهنده نظریه‌ها و دیدگاه‌های از جمله نظریه دیدبانی، نظریه فعالیسم شبکه‌ای و تئوری بداهت، نظریه حکمت خودی، نظریه فلسفه اسلامی، الگوی حکمی اجتهادی و روش شناسی حکمی اجتهادی، رئیس محترم رئیس سابق مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران، تألیف کتب متعدد، فهرست بلندی که من دو کتاب اخیرش رو تحت عنوان منظومه فکری امام خمینی رحمت الله علیه و منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای دام عزو توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه منتشر شده. مقالات و سخنرانی های متعدد ایشان رو شما در جریان هستید و برنده جایزه بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در سال 2017. خیلی سریع صحبت نکردم که سپاسگزارم از سروران ارجمند و انشاءالله در خدمت آقای دکتر خنیفر باشیم، بعد هم خدمت آقای دکتر خسروفنا برای ایراد سخنرانیش. متشکرم.
بنده با آقای دکتر خسروفنا فکر میکنم دو سه سال تفاوت سنی داریم، البته بزرگواران و بزرگتر از هر جهت. اونجا ایشون 52 تا کتاب دارن، حالا ما آقای دکتر یه سایت زده چرا این 30 تا کتاب داره؟ من میگم
ولی خب خود بیکاریه.
ما هر ویژه رو در کار اجرا دیدیم. از آن حضور امام جمعه هم هستن در بطه
دسمون بدون چیز بدون نقص امام جمعه خاصی
هست سر مرموم
های خاصی نوشون
ایشون رو یه مقدار ما یه نقشی داشتیم در امام جمعه دو سه تا اون آنجا موقت داره سه چهار ماه یه بار که ما دسکول میریم ایشون یه تو باید نماز بخونیم.
خب دوستان، استانهای محترم، پیشنهاد حجاوی میر محمدی، اگر عزیزان نهاد مقام معظم رهبری تشریف دارن بگی تو جلسه بیان بشینن، چون میخوام همه از فرمایشات جناب دکتر خسروفنا استفاده کنیم. پس این کارو بکنید عزیزان، اگر حضور شرف حضور دارن حضور پیدا کنن. برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام مسلمین دکتر علی عسکری عزیز یک روایتی از امام رضا میگن، بعد در خدمت شما هستم. بفرمایید. های دکتر
بله من اومدگی کنم دارم برای یه استفاده از فرمایشات های دکتر خنیفر و معاون محترم پژوهشون استفاده کردیم. سهزار دارن آقای استاد که مقام معظم رهبری دانشگاه امام رضا که افتتاح شد، همزمان در دوره ریاست جمهوریشون یک دستوری هم میده بودن به یک همراهی و همکاری مجددی خودشون داشتن که کنگره جهانی امام رضا علیه طیب و سنا در مشهد برگزار بشه در شکل بین المللی و انگیزه شون همین انگیزه در واقع نقد نظر و نظریه پردازی و حقیقتا تبادل علم و اطلاعات در بین شناخته های دنیا و جهان، یعنی آقای دکتر مصطفی رئیس دانشگاه بودن و اولین رئیس دانشگاه و دبیر کنگره بودن و من هم مسئول آقای حامد اقدار رو دعوت میگرفتیم، تمسکی رو دعوت میگرفتیم، مجاید عبدالکریم رو از واشنگتن دعوت میگرفتیم و بسیاری از بزرگان میامدن. داخلی ها هم اینایی که متبرد شدن هستی که سروش و دیگران اینها هم میامدن و دو سه روز در واقع مباحث علمی و فکری بسیار خوبی در شأن و منزلت انقلاب و اسلام و اندیشه دینی و خصوص تشیع برگزار می شد. این حدیث را ایشون در اون نطق مندگارشون که ما به چند زبان هم ترجمه کردیم بیان فرمودن که من به مناسبت در واقع به کرامت و میلاد حضرت تقدیم میکنم و البته یک سوال هم بشاید بشه گفتید نه هم به شیوه یک کاری خودمون دارن. روایت در عیون اخبار رضا هست، در مسند امام رضا، امام رضا علیه السلام آیت الله علیهم آوردن و از این که بزرگوار هم در از پایه های اصلی کنگره بودن و موضوع الائمه را کامل چاپ کردن در موقع 83 جلد مسانی الائمه را به تاریخ خراسانشون هم 50 جلد تاریخ مشهدش و تاریخ استان قدسش چاپ شده و بقیه هم دوره چاپه و خدا رحمتشون کنه به سال یک سال نیم قبل هم در جنار را ان امام عباسد هروی ان عبد السلام عباسد هروی قال قال رضا علیه السلام رحم الله عبدن قد احیا امرنا فقلتو کیف یحیی امرکم قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. فرمودن خدا رحمت کنه بنده ای را که امر ما را احیا میکنه. خود به حساب صحابی بزرگشان عباسد هروی سوال کردن که میگه من سوال کردم که بر یحیی یا یحیی یا امر کن چگونه امر شما احیا میشه یا چگونه اون فرد خدا رحمت کرده امر شما را احیا میکنه. حضرت فرمود که یتعلم علومنا و یعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. اگر مردم محاسن کلامی نیست، بحث تعلیم و تربیت اولا اینجا مرکزشه، مرکز تربیت معلم، و بعد هم تکیه که علوم ما رو فرا میگیرن و به دیگران میآموزن و وقتی مردم علوم ما رو فرا گرفتن علائم ما رو تبعیت. من برداشتم این هستش که خوب نظر بلند مقام معظم رهبری رو البته شما به نوبه خودتون زحمات فراوانی کشیدید و معجوری، ولی میشه گفت که نخبگان و دلسوزان باید همراهی بیشتری میکردن و نکردن. این حالت دستاییش هم که حالت در واقع حکومتی و اداری پیدا میکنه، این هم بالاخره نه اینکه منتفی باشه، خود حضرت هم از دستگاه حکومت و از همون جایگاه ولایت اهلی در واقع ظهور کردن و بین المللی کردن مناظرات را، ولی اون مناظراتی که امام رضا علیه السلام به عنوان آل محمد
آل محمد
حالا با عمران سامی با سران مکاتب الهادی با کسانی که سوال داشتن با کسانی که نقد داشتن و این که چگونه به استقبال نقد می رفتن و چگونه نقد را تفهیم می کردن و در جمع در واقع باز می کردن خود نقد را با کمک خود ناقد و چگونه پاسخ می گفتن، من فکر می کنم که بزرگترین وظیفه و رسالت مراکز علمی ما و جمله حساب مرکز مراکز تربیت معلم ماست که انشالله ما در این ارتباطی که به حضرت عالی اینجا حاصل شد و از قدمی با آقای دکتر هم کردیم که تلاش کنیم که هم کاری بکنیم. مهم انتقال تجربه هست، مهم هم افزایی هست و مهم در واقع رفع موانع و مشکلات از خود آقا فرمودن، یعنی تأکید به این نکته داشتن که اینجا چالش در واقع نیرو انسانی بوده، چالش چه بوده، چالش در واقع ساختمانی و فضل‌آموزی بوده و اینکه خودشون فرمودن که من هر کاری از دستم بر بیاد انجام بدن اینه، برای هیچ جا مقام معظم رهبری به حساب نفرمودن و مجددانه هم پاش نبودن و از همین فرصت ما استفاده کنیم. حالا شما که در رابطه مسئولیت دارید کمک ما و همراهی ما را هم انشاءالله جناب عالی عنوان در واقع یک نخ نازکی حالا از ناحیه وزیر من با دوستانشون رو جلسه خواهم داشت که مأموریتی هم ایشون به ما دادن عنوان مقالی خودشون و بعضی امورات رو اجری کردن، با خصوص امورات فرنگ را با قبلش قبل از من آقای داد کردن یه جلسه خیلی خوبی با ایشون داشتیم، نماینده مسئول نهاد رهبری و ادامهش هم انشاءالله در همون حکم آقای وزیر هم آمده. من برداشتم این هستش که در این حال درست مشکلات و مسائل در هم تنیده و معضلات اقتصادی و غیره نوعی امانمون را در بعضی مقاطع بود و بریده، ولی فرهنگ چیزی هستش که ازش نباید غافل باشیم. امیدوار هستم که این چیزا با هم بتونیم در این رابطه ذره کمکوار هستیم.
خیلی ممنون، متشکر. خب بدون فوت وقت اگر محبت بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین عزیم و حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. من عرایزم در سه مطلب خلاصه میشه. مطلب اول تبریک دهه کرامت و تشکر از اساتید بزرگوار، ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان و رؤسای محترم پردیسای 31 استان، 98 پردیس و مرکز الان حضور دارن به صورت مجازی و هیئت رئیسه و معاونت‌های محترم و مشاور محترم وزیر و همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارن و استفاده بسیار ارزشی و علمی از فرمایشات ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان و خنیفه بهره بردیم، نکات مفید تاریخی و حکمی رو بیان کردم. از گزارش کاربردی و نتیجه بخش و عملیاتی آقای دکتر طاهری هم خیلی استفاده کردیم، از فرمایشات آقای دکتر علی عسکری و حدیث گوهربار امام رضا علیه السلام بهره بردیم. شده خداوند هم آقای حجت الاسلام دادگر رو هم شفای کامل بده و همه مرزهای مسلمین رو. این مطلب اول بود. مطلب دوم یک گزارشی خدمت سروران عزیز از بحث کرسی‌های علمی بدم و مطلب سوم هم یک بحثی درباره چیستی نظریه پردازی است. سعی میکنم خیلی کوتاه که وقت عزیزان رو نگیرم دیگه بیشتر خسته نشه. اما توضیحی که درباره کرسی علمی بدم اینه که عزیزان ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نوع کرسی داریم، یک کرسی های آزاد اندیشی هست و یک کرسی های علمی هست که خیلی این دو تا رو باید فرق میکنن. در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول تصویب آیین‌نامه کرسی های آزاد اندیشی شورای اسلامی شدن دانشگاه و متولی اجرا هم معاونت فرهنگی وزارت علوم و طبیعتا معاونت فرهنگی دانشگاه هست. در کرسی آزاد اندیشی دو نفر میان با هم بحث میکنن، مناظره میکنن، لازم نیست هم قبلش حالا حتی فکر کردی باشه، مقاله ای بنویسی. اما کرسی های علمی کرسی هایی است که متولیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی هیئت حمایت از کرسی‌های نظری پردازی نقد و مناظره است. این شورای مستقلی است و اعضاش شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده، ریاست رئیس شورا مجلس ساختارش همش مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتش هم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، یعنی مصوبات نمیره تو شورا بحث بشه. این هیئت حمایت از کرسی ها دو نوع کرسی برگزار میکنه، دو نوع کرسی علمی، یک کرسی ترویجی که شما گزارش دکتری دادن که 32 کرسی برگزار شده سال گذشته و امسال هم قرار 32 کرسی ترویجی برگزار بشه. و یه دسته هم کرسی نظریه پردازی است، نوآوری و نظریه پردازی که ثبت میشه، نظریه در جشنواره فارابی معرفی میشه، جایزه فارابی رو بهش میدن. لذا ما در این جلسه موضوع بحثمون کرسی علمی است، نه کرسی آزاد اندیشه. کرسی علمی که دو قسمه، کرسی های ترویجی و کرسی نظریه پردازی، یعنی علمی تخصصی. ما شوخی هم میکنیم دوستان میگیم البته یک کرسی نوع سومی هم داریم که زمستونا هم استفاده میشه، یا فعلا
عمومیه
از بحث ما خارجی. من توصیه میکنم دوستان حتما کرسی رو داشته باشید. من خودم تو خونه دارم، زمستون که میشه معنیز میکنیم و واقعا برای سلامتی مفیده. حالا اگه این کرسی نظری پردازی خاصیت خیلی نداشت از کنم خدمتون
هستش منقدر شده
کرسی های علمی که هیئت مدرس از کرسی نظری پردازی برگزار کردن الان یه عمر 18 ساله ای داره. خب من از اول تأسیس این هیئت مدرس از کرسی نظری پردازی عضو حقیقی بودم، مدتی عضو حقوقی بودم و مسئولیت دبیرخانه این هیئت رو 7 سالی است که به من دادن. قبلا به نوعی عضو حقیقی حضور پیدا کردم تو جلسه. ابتدا هم مسئولیت مجموع با فرنگستان علوم جمهوری اسلامی خیلی دو داوری هم رئیسش بود، بعدش از کنم آقای رشاد مسئولیت این مجموعه رو داشت. در فاصله 17 سال پیش تا 7 سال پیش کرسی های علمی فقط کرسی های نظریه پردازی، یعنی هر که ادعا که من نظریه دارم حمایتش میکردن کرسیشو برگزار کنم و متمرکز هم بود. یعنی مثلا استادی از یه دانشگاهی طرحشو به دبیرخانه میداد، دبیرخانه بررسی میکرد، شورای تخصصی داشت، تعیین میکردن این ارزش برگزاری دارد یا ندارد. اگر داره برگزار میشد شورای ناقدان، شورای داوران باش تعیین میکردن، بحث و گفتگو یه سال، دو سال، سه سال تصویب میشد یا نمیشد که این نظریه هست. اگر میشد که سخت میشد و هم معرفی بیشه با دستگاری فارابی و یه گواهی هم شده میشد، بعضی هم برای فرصت مطالعاتی خارج کشور میفرستاد. تا الان 44 نظریه ثبت شده داره، نظریه و نوآوری ثبت شده. یعنی شاید مثلا فرض کنیم 400-500 تا، یعنی مثلا ممکنه 2000 تا مدعی کرسی نظریه بودن، از اینا مثلا 400 تاشو 300 تاشو 300 خورده ای رو پذیرفتن، بعد از این 300 خورده ای 44 تاش پذیرفتن، یعنی هیئت داوران ناخدان حق کردن، داوران پذیرفتن. دو یکی نظریه های دکتر احمد احمدی است، مرحوم دکتر احمد احمدی که ما خودمون ناقدش بودیم. این 44 تا از وقتی که بنده مسئولیت این دبیرخانه رو به ما سپردم، یعنی از 7 سال پیش، من دو تا تغییر در این ساختار دادم. یک، گفتیم این کرسی ها باید یک حدی نیمه متمرکز میشه. یعنی چی؟ یعنی دانشگاه بزرگ یا مثلا دانشگاه ها در هر استانی یک کمیته دستگاهی داشته باشن، کمیته دستگاهی که ازش مشخص هست، طرح‌های از علمی رو اون کمیته نظر بدن. اگر کرسی ترویجی هست که خودشون نظر بدن اجرا کنن، فقط گزاره که دبیرخانه نفی هم اثبات هم نظر ندن. اگر کرسی نظری پردازی هست، کمیته دستگاهی طرح ببینن، داوران ناقدان مشخص کنم، برای دبیرخانه بفرستم، دبیرخانه هم شورای تخصصی داره، 8 شورای تخصصی علوم رفتاری، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم عقلی و علوم نقلی، از دانشگاه مختلف هم هم اساتید نظر بودن، این ناقدان داوران تر کامل جامعه هم. این یک تغییر داره. تغییر دوم، کرسی های ترویجی رو راه انداختیم. چون دیدی بابا مگر چقدر حالا از این مثلا 60,000 عضو هیئت علمی که در دانشگاه داریم چقدر نظریه پرداز داریم؟ اما صاحب نظر زیاد داریم. خب بذاریم این کرسی تدریسی برگزار کنن و تا تو این 7 سال تا الان که خدمتون هستن 3012 کرسی تدریسی در کل کشور برگزار شده. یعنی برخلاف اون تصوری که در ذهن آقای دکتر عسکری عزیزمون بود، چون این آمارا رو، این آمارا نمش واقعی ببین 3012 کرسی ترمیزی یعنی ارائه دهنده 3012 تو بوده. حالا اگر شما ناقلا رو اضافه کنید خب این میشه مثلا 2 برابر 3 برابر. یعنی من مثلا شاید حدود، چون گواهی های این گواهی های رئیس دانشگاه رو بنده امضا میکنم، یعنی همه گواهی رو بنده امضا میکنم، شاید تا حالا نزدیک مثلا 6-7 هزار تا گواهی امضا کردیم، اما 3012 تاش ارائه دهنده بوده است. در 7 سال، 7 سال فکر نکنم آمار کمی باشه. و من به شما عرض کنم وقتی ما این رو طراحی کردیم و مصوب کردیم، من تمام استانهای کشور را شخصا سفر کردم. معمولا عادت هم میره با ماشین سفر میکنم، تو ماشینم هم کتابخانه هست، تو تمام مسیر من مطالعه میکنم، کتاب ها می نویسم، مقالات ها می نویسم تو ماشین. یعنی بسیاری از آثار علمی من تو سفر تمام شده. من بدون استثناء روزی، روزی که کارهای اداری هم دارم، 4 ساعت و کار علمی خودم انجام میدم هر روز. اون یه هفته 2 روز گذاشتم که فقط کار علمی
کنم.
من معمولا خوابم 6 ساعت شب را روز میدم. خواب من 6 ساعت تا 7 ساعت روز جمعه سعی میکنیم این مقداری جبران کنیم. من که مردم میکنم حالا ما البته یه 40-50 سالی از این دونه اگسکری جمعیتر یکی از کتاب هایی که باسی 3 ماه اخیط ماشینم بود همین کتاب روش هایی که افیاد بود در خلیفه بود که واقعا استفاده کردیم با خانم ناهید مسلمی. بعد خب انگو آسان روش هایی کیفی رو زحمت کشیده بودن. ببینید همه اشتران رو رفتیم با اعضای هیئت علمی جلسه، بعضی از هیئت علمی 300 نفر. من دیروز کرمان بودم، افتار دیروز با توابیه ها رفتیم، دیروز پریشان رفتیم، دیروز برگشتیم و جلسات مفصل با اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد داشتیم و بحث کرسی ها رو توضیح دادیم. البته من کرمان رو 2 سال پیش هم یه سفر رفته بودم، یعنی بعضی استادا رو 2 بار 3 بار 4 بار رفته بودم. و باور کنیم مثلا دانشگاه سیستان، من 4-5 سال پیش که رفتم اولین سفر سیستان 3 بار رفتم برای این کار. سفر اول که رفتم یکی از اعضای تیمی که از برادر اهل سنته در سفر سوم به من میگه، و وقتی آمدی سفر اول من تو دیگه گفتم این شیخ چقدر ساده است، اگر میشه این کرسی ها. بعد ایشون میگفت الان اساتید تو سفر و تا تقریبا 7-8 ماه پیش که من سفر سومم رفته بودم که اون در سیستان و سیستان میگفتن 70 کرسی برگزار کردن، کرسی نظری هم برگزار کردن. اما خب تعداد کرسی نظری که من وقتی دبیرخانه رو به من دادم 17-18 تا نظری ثبت شده داشتیم، تو این 7 سال شده 44. دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه مختلف. خب بگم که یک آمار خوبی است، الحمدلله اساتید خوب مشارکت کردن. آموزش پرورش رو ما خیلی تلاش کردیم، چون در حال من خب بی ارتباط نیستم با آموزش پرورش. من یکی از کارهایی که هر سال انجام میدم، 2 تا دبیرستان، یه دبیرستان دخترانه، یه دبیرستان پسرانه، خودم رو دعوت میکنم با دانش آموزان جلسه پرسش پاسخ میذارم که آخرین پرسش های نسل جدید رو بدونم چیه. هر سال خب من میشناسم اساتید فریختی چون الان جان فرویش الان ما با مثلا 20 سال پیش فرق داره. اونا مثلا معلمای ما مثلا بعضا دیپلم بودن، فوق دیپلم بودن، لیسانس بودن. الان ما تعداد قابل توجهی پیشتی داریم،
50,000
تا صاحب اثر، صاحب مقاله، صاحب فکر، صاحب اندیشه. ما خیلی تلاش کردیم که این کرسی ها در آن فرمایش هم شکل بگیره. به لطف الهی با مدیریت و ریاست رادیو دارخلیفه این را افتاد و الحمدلله مثلا دوستان عزیزی که قبلا هم بودن مکرر باشون جلسه داشتیم. اونه می افتاد یا عقیده نداشتن یا باران یا مثلا گفتن آن نمیشه و الحمدلله شما نشون دادی که میشود. در حال سال گذشته 32 کرسی ترویجی من این کارامه رو کارامه معرفقی میدارم. ببینید یه وقت آدم ها هی دنبال مچیری هم ایراد گرفتن هم. ببینید سال 97 فرمودن 7 کرسی برگذار شد. بله 7 سال 98 شده 32 تا. این ادعاست خیلی خوب است و انصافاً اساتید بزرگواری که در آن فرورش داریم اگر انجیزه پیدا کنن تو ساختاری اصلاحاتی انجام بشه که حالا بعضی کنوناشو عرض میکنن. ببینید ما من برای اینکه خب اساتید انجیزه پیدا کنن یه انجیزه یه قوانین حقوقی تعریف کرد، یه مسائل مالی در نظر گرفت. و بعد دولت مشکلات مالی پیدا کرد، شورای انقلاب فرهنگی مشکلات مالی پیدا کرد، ولی یه سری قوانین حقوقی گذاشتیم خیلی کمک کرد. مثلا من تمام این امتیازات کرسی های ترویجی و نظیر پردازی رو تو آینامه ارتقا بردم. همین آینامه ارتقا که الان هست ماده 3. قبلا این کرسی ها برگزار می شد فقط امتیازش کجا بود؟ ماده 1 بود. الان ماده 3. این متن رو هم خودم نوشتم و وزیر تایید کرده. قامه ها وزیر فرمودن آقا شما بنویسید ماده رو در ذیل ماده 3. برای کرسی ترویجی 2 تا 4 امتیاز، برای کرسی نوآوری تا 7 امتیاز، برای کرسی نظیر پردازی تا 12 امتیاز. اینو تصویب شده الان اجرا میشه. از استاد میگه خب من لااقل برای ارتقا از اینجا استفاده کنم. وزارت آموزش پرورش حتما باید اینا رو بیاره تو ساختار ارتقا. فعلا الزام هم نکنید، ولی بعد که دیگه تبدیل به نرم شد، تبدیل به یک رویه شد، دیگه استادا ملزم باشن هر استادی در سال یک کرسی ترویجی، یک متن نوشتاری داشته باشه و یک کرسی ترویجی برگزار کنه. اتفاق بزرگی میفته. این الان هم که ما مصبب کردیم از طریق فضای مجازی هم قابل اجراست. این گزارش مطلب دوم هست که میخوام بگم الحمدلله رب العالمین ظرفیت هست. دانشگاه فرهنگیان هم به لطف الهی رو ریل کرسی ها قرار گرفته هست با همت سربران هست. ببینید این که کل این کمیته دستکاری الان در دانشگاه در دانشگاه برش دو تا کمیته تو دانشگاه شهید رجایی که دیگر زیر نظر وزارت نیست، مستقل اون کمیته دستکاری داره. اما دو تا دست کمیته دستکاری در وزارت دانشگاه برش هست، یکی در پژوهشگاه، یکی اینجا. من موافقم اگر آقای دکتر عسکری با وزیر محترم سلام بنده رو ایشون ابلاغ بفرماید و خب ما از قدیم ارادت داشتیم خدمت وزیر، محبت هم دارن ایشون. حالا اگر لازم میدونن هم یه وقتی ما خدمتش رو برسیم توضیح بدیم، لازم نمیدونن آیدون درسته یه توضیح بدن. اگر موافقت بکنن یه کمیته دستگاهی شکل میگیره با ریاست آیدون درخلیفه، چون برحال پژوهشگاه حرکت جدی هنوز نداشته. ممکنه دکتر وزیر محترم بگم که با همین کمیته دستگاهی در این دانشگاه بماند مثلا دیگه کفایت میکنه، همچون صلاح دیدن یا پیشنهاد بدن نه همون دو تا کمیته دستگاهی بمانه، هر نظری بدن ما تابعیم. من سعی کردم در ایجاد کمیته دستگاهی دست یعنی کسی که پیشنهاد میده باز بذارم. با نه برخورد نکرد، با بله برخورد کرد. مثلا آقای سردار دکتر محسن رضایی از من خواست که آقای برای کل ستاد کل یک کمیته دستگاهی در دانشگاه آزاد دفاع ملی را بده. یادتون هست خیلی مخالفت کردم، من گفتم موافقم برگزار کنم و را انداختم. برای اینکه نگن نذاشتن، میبینیم ما میدان رو باز گذاشتیم، توجه داریم. خب الحمدلله دانشگاهی که زیر مجموع ستاد کلن هم تا حالا کرسی ترویجی خوبی برگزار شده. البته من انتظارم از اون کرسی نظریه پردازی هم بود که این زمینه هنوز اونطور پیش نرفته، حتی تعدادی برگزار کردن. اخیرا دانشگاه وزارت اطلاعات از من خواسته که آقا ما یک کمیته درسی مستقل داشته باشیم. شاید برادر عزیزم جناب آقای دکتر مسگر عزیز که انصافا جهادی کار میکنن و ما تو مجموعه از این رابطه مون رئیس و معروضی نیست، این واقعا برادرانه داریم با هم کار میکنیم و رابطه اخوت ارزشمندی هست. آقای دکتر مسگر حتی شاید نگاه نظر مثبتی هم نداشت که مثلا بودم نبیدیم بهشون اجازه بدیم کار کنند. به دانشگاه میخواد کمیتی دستگاه روشتی باشه مستقل که دیروز پنی روز بشن بحث کردیم، من چون مانه رو تنظیم کردم به استفاده. پس ببینید ما اجاز هم دستو از جانو باز میذاریم، هر جور وزیر محترم تصمیم بگیرد ما حمایت میکنیم و پشتیبانیم. این مطلب دو. مطلب سه با من مفصل زیر به کرمان بردن اساتید بزرگوار استاد من هستم، درس پس میدم تا اشکالشو بگیرم. ببینید عزیزان، ما من توی این مخصوصا 7 سال حالا ادهیج در سالی که بودیم توی این حیات مرکز کرسیا به تجربه های دستی میمونم. ببینید 7 سال چون سفرهای زیاد داشتم، چهره به چهره با اعضای اتحادیه دیدار داشتم. همین دیروز من در کرمان با حدود 300 نفر استاد سالون 80 نفری 300 نفر استاد اومدن با فاصله نشستن و اتفاق مفصلی باشون داشت. این صحبت های چهره به چهره خیلی چیزه، کار میدانی دیگه، خیلی اطلاع دست آدم دیگه. ما استادان باهوش و علاقمند و داره روحی پژوهشی کم نداریم. من ضعف جدی که در بحث کرسی های علمی دیدم اینه که روش پژوهش و تحقیق خیلی دستشون نیست. علاقه رو دارم، انگیزه رو هم دارم، خیلی روش حالا اون که بردار حالا تا بگی پژوهش میرم آقا با این وضع معیشتی مگر میدونیم ما کار پژوهشی کنیم خودم باش کنیم توجه داریم؟ نمیدونم، من واقعش نمیفهمم. خدا حفظ کن استاد ما دکتر حسنزاده آملی رو، ایشون همیشه به من نصیحت میدن اصول رو از فکر وقت میشه گفت تو ماشین مطالعه نکن. یه روز دست رو گذاشت کتف من گفت آقای خسروپرانی من میدونم گوش به حرف من نمیدی، چون هرچه علامه شهرانی به من گفت تو ماشین مطالعه نکن من گوش ندادم، تو هم گوش ندادی. گفتم ایش استاد نه اینکه نمیخوام گوش بدم، نمیتونم. با من اگر روزی 4 ساعت مطالعه رو نکنم میمیرم، خدا شده تب میکنم. یعنی من تو این 2 بار کرونایی که گرفتم و 2 بار قرنطینه شدم اصلا دوستان تعجب میکردن، چون مطالب من تو کانالم هم میاد و در حال خوب شدم خدا تو رو حب بشید. اصلا الان من امنیتم از همه شما که نگرفتن بیشتر
نیست.
حالا همین نگرانم. خدمت رو عرض کنم که البته زاره اینجور که پزشکا میدن اکثر مردم گرفتن خیلی اوقات علاقه میزن منشا خدا به همین تو سلامتی دارم. من باور کنید تو همین قندینه، چون این مباحثات من تو کانال ما منتشر میشد، دوستان گفتن نه بابا تو مریضی قندینه ای اینا، من نمیتونم واقعا نمیتونم. خدا شده خدا الان که بعضی زندگی متوسطه، ولی من خدا شاهده سالها اینطوری زندگی دیدم کردم که گاهی خود 6 ماه 8 ماه میذشت من پول نداشتم برم که مثلا رو کیلو گوش بخرم. گوشت من سویا بود، سویا میخریدی با مکارونی با عدس با فلان دوست نکرد. حالا بعضی عزیزان زندگی متوسطی دارن، هی میگن آقای معیشت فلان، من نمیگم مشکلات نیست، منم عضوی از این جامعه مثل شما دارم زندگی میکنم، ولی عزیزان اگر کسی روحیه پژوهشی داشته باشه تو اوج فقرم باشه کار پژوهشی میکنه، اگر روحیه پژوهشی نداشته باشه تو منزل صد میلیاردی هم زندگی میکنه کار پژوهشی نمیکنه. من یه وقت تو حالا سفرهای علمی پژوهشی خارج از کشور من متعدد داشتم، یه بارم دانشگاه ویانا دیدم، ورودی دانشگاه تندیسای نیست که جایزه نوبل گرفتن. از رئیس دانشگاه پرسیدم که اینا رو معرفی کن برام. و اساس سوالم از حیث وضعیت زندگی اینا هم برام خدا شده بالای 90% در زندگی زیر متوسط بودن. کسی مثل پاستور، انیشتین، ماکس فرانیون بودن، هایزنبرگ، یا همین مثلا همین آیه هابرماس که پدر مکتب فرانکفورت دیدیم. من سال 2019 روز جامعه فلسفه مسکو سخنرانی داشتم، آقای هابرماس رو من اونجا دیدم، گفتم این شما از نظریه خب کالج ارتباطی رو دارید دیگهشون. حالا یه سالت علمی پرسیدم اینا، بعد الان از که 100 سالش همین زنده است، گفت که پرسیدم شما الان وضعیت مثلا قراردادیتون با آمریکا فلان، گفت با ما هر سال قراردادمون سالانه، از چی تو دانشگاهی که هستیم مثلا چیزی به نام رسمی نداریم، گفت با من چند سال قرارداد دو ساله میبرم، این بعد که تمام شد اگر به دردشو خوردیم ادامه و اعلام نده سلام. عزیزان روحیه پژوهش، من اگر از من سوال کنم، البته مسائل اجتماعی تک عاملی نیستن، اگر سوال کنم علتش چیه که کرسی‌های نظریه پردازی 44 تا بعد از 18 تا نظریه سرد شده داریم، من میگم فقدان روحیه پژوهشی، روحیه نظریه پردازی به من یا کمبود به تعبیر نگم فقط. اگر بگم چرا این هست، بگم مهمتر عامل ساختارهای ماست، ساختار آموزش پرورش از معلم تدریس میخواد نه بیشتر. بعضی دانشگاه هم دارن دانشگاه آزاد ساختارش بر اساس این معلم از استاد بره درسش رو بده بره، یعنی دانشگاه نسل اول. اما اگر دانشگاه نسل دوم بشه، یعنی آموزش پژوهش محور بشه، یا نسل سوم که آموزش پژوهش محور کارآمد بشه، اتفاق دیگه خواهد افتاد. توجه دید. خب من معتقدم نظریه باید بیم این فرایند نظریه پردازی کار کنیم و عزیزانی که سوال دارن توضیح داده بشه، اساتید بزرگواری که اشراف دارن این بحث، چون من نظریه رو دوستان اصلاح کنم، نظریه رو مجموعه گزاره‌های روشمند مدلل نظاممند توانمند در توصیف یا تغییر واقعیت میدان. این تعریفی که از نظریه عرض کردم، عرض کنم شاید حاصل صدها ساعت مطمئنی این در خودمه، من تمام تعاریف نظریه رو تو فلسفه علم جمع کردم، یه مجموعی دارم، یه فایلی دارم، تقریبا شاید حدود نزدیک 4000 صفحه است، تمام تعاریف رو دیدم در پارادایم‌های مختلف رسیدم. مجموعه گزاره‌های روشمند مدلل، نه معلل، مدلل نظاممند توانمند در توصیف یا تغییر واقعیت. پس معلومه ما اینو من اینجا ببخشید مسالتا معلمانی باید بمیسیم
این چطره های دکتر
بله بیاد دوستان بگیم وقتی میگید روش من یعنی یه سری روش های کمی کیفی و ترکیبی داریم. حالا یا بگید کیفی شبه کمی شبه کمی کیفی ترکیبی شما از پارادایم تقییمی خیلی انتقال نداشتی روش کیفی به شما میدن، مگر روش کیفی رو کمی شده کمی کنن. بعضی پارادایم ها پارادایم های تفسیری هست، بعضی پارادایم ها انتقالی هست و الاخر. عقبه این پارادایم ها فلسفه حاکم بر این پارادایم. مثلا اگر فلسفه پوزیتیویست یا نئو پوزیتیویست رو پارادایمش تدیم و فلسفه های دیگر، پارادایم تفسیری هرمنوتیکی که یا هرمنوتیک روش شناختی هست یا هرمنوتیک فلسفی هست، این قبل از هرمنوتیک چی بوده؟ پدیدارشناسی بخشه. قبل از هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک فلسفی هایدگر دیگه، بعد گادامر، دریدا، ریکون. خب پدر اینا هوشله که فنومنولوژی رو مطرح کرده. خب فلسفه اینا چیه؟ اگزیستانسیالیسم. فلسفه ها پارادایم ساختن، پارادایم ها روش ها ساختن. وقتی این روش ها هم خودشون تکنیک های مختلفی داره که دیگه اینجا به جد ما شاگرد شماییم. تکنیک هایی که وجود داره، برای روش دلفی تکنیک های خودش رو داره، تحلیل مضمونی تکنیک های خودش رو داره، تحلیل محتوا تکنیک های خودش رو داره. حالا ما اگر بیاییم به اساتید بزرگوارمون در آشپرورش، بیاییم یه دوره های این شکلی بذاریم، این دوره ضمن خدمتمون این بحث ها باشه. اگر این مباحث منتقل بشود، این کار اول. کار دوم آیه دکتر خلیفه، اگر موافق باشید بیایید نظام مسائل آموزش و پرورش رو تدوین کنید. یه حرف جالبی اصلا ببینید من به شما بگم، یکی از اشکالات نظام مدیریتی ما اینه که ستاد از صف بریده است و اعتماد به صف نمیده.
اصلا به سر سری نمیزنه.
صف یعنی ببینید، تا ستاد یعنی از شخص وزیر جسارت میکنم، نمیخوام توصیه‌ای بکنم، به نظر من اینه، از شخص وزیر معاوری این که بگم آقا ما سرمون شلوغه، کارتابلا فلان نمیذارن، اینا رو من قبول ندارم. باید اصلا ببین من معلم، بله چشم من معلم عزیزان، میرم سالی دو دبیرستان دختران و پسران، میرم سوالای دانش آموزا رو بشنوم، چون خودم یه آنسان فرهنگی میدونم، برام باید به مسائل جوان ها پاسخ بدیم، بگیم چه خبره، چه سوالایی دارن. حتما باید با معلمان جلسه گذاشت، حرف معلمان رو شنید، ولی ممکن معلمان تاشون که حرف دارن اول از معیشتشون بگن ها، میدونم، ولی اونا رو هم گوش بدید، اونا رو هم گوش بدید، تا کم کم یه توافقی، حالا با روش دلفی بیایید یک توافق نخبگانی درست کنید، احساس هم خانوادگی بشود، بعد اون ازشون بخواهید نظام مسائل رو درگیر. این نظام مسائل از دنیا یه وقت بعضی ها مثل ما طلبای فلسفه میان از فلسفه شروع میکنن به طرح پرسش ها. من میگم از طرح پرسش ها و نظام مسائل ببینید مبانی فلسفی چیه. نظام مسائل رو شناسایی کنید، وقتی نظام مسائل شناسایی شد بعد یعنی نظام پرسش ها مشخص شد. حدیث بسیار ارزشمندی من یادداشت کردم، آیه دو تاریخ خوندن، العلم و خزائن و مفاتیحه از سؤال فسألوا رحمكم الله. سؤال کنید. سؤالها وقتی نظامی طراحی شد، حالا من ما یه ساختار نظام مسائلی هم داریم، اگر خواستید سیرش رو هم خدمت شما تقدیم میکنم، اگر اون رو پسندیدید یا هر چیزی، یعنی این نظام مسائل در واقع استخراج بشه و در واقع کار اول انجام دادیم، فلسفه روش و پارادایم ها و روش ها، کار دوم انجام دادیم، نظام مسائل، نظام مسائل آموزش پرورش، کار سوم بیایید بگید هر استادی هر معلمی که در این مسائل تحقیق بکنه و پژوهش بکنه و کورسیشو برگزار بکنه، ما این امتیازاتو بهش میدیم، امتیاز ارتقا، امتیاز مالی، معیشتی، حقوقی و غیر ذلک. ببینید چه اتفاقی میفته. اینم در واقع عرض سوم بنده که درس بس دادیم و خواستم خدمت دوستان عرض کنم که ما باور کنید اگر این مسیر پیش برود، چون من اینو تجربه کردم، همین بحثای روشی رو برای دانشگاه ها مباحثه داشتیم، گاهی اوقات از صفر به سالی 200 کرسی برگزار شد، از جمله این دانشگاه علامه علامه چه خبره، اصلا میخندیده رفتیم گفتیم کرسی، چون استاد آزادی نیست کرسی برگزار کنه، میگم آزادی نداریم، امنیت نداریم، برا الان هیچ دانشگاه دولتی حرفا رو به ما نمیزنن، هیچ، یعنی هیچ ها دانشگاه آزاد رو هم یک سالی شروع کردیم، یک سال و نیم از شروع کردیم و الحمدلله در طول یک سال خورده تقریبا حدود بکنم 500 تا 600 تا کرسی ترویجی تا حالا در واقع برگزار کرده. این هم مطلب سوم دیگه، من ارزی ندارم، اگر دوستان سوالی نکته‌ای دارن سوال بفرمایید. تغییر واقعیت گاهی اوقات ببینید، گاهی اوقات نظر ببینید، پوزیتیویست ها و تفسیری ها دنبال کشف واقعیت هم. حالا پوزیتیویست ها دنبال کشف واقعیت هم از طریق علت، از روش پارادایم قدیمی علتیابه، علتکابه، پارادایم تفسیری دلیلیابه، معنایابه، ولی هر دو دنبال توصیفه، ولی پارادایم انتقادی دنبال تغییره. مثلا شما هوکایمر یا آدرنو یا مثلا مارکوزه فرانکفورت خود آبرماس، اینا دنبال تغییره، اما تغییرشون جامعه مطلوبی رو تصور نمی کنن، یا روشنگری رهایی، دنبال نقد همیشه وضع موجوده، همیشه دنبال شدن هم. اما ازش سوال کنید مثلا از هاورمان سوال کنید جامعه مطلوب تو چیه، نمیگه. اما جالبه، هم عقلانیت ابزاری ماسلو رو نقد می کنه، هم نظام ساختار چیز لیبرالیسم غرب رو نقد می کنه، هم آیه هابرماس تهران که اومد سخنانش تو دانشگاه تهران نقد سکولاریسم غرب بود، اما معنیش این نیست که طرف داره مثلا حکومت دینیه، نه، حکومت دینی رو هم نقد می کنه، اصلا کار در واقع چیزا نقده. و حقیر یه پارادایمی رو تعریف کردم، نه پارادایم حکمی اجتهادی که فرمایشای دو تاری هم گذاشت دادم. تو بحث حکمی اجتهادی ما یه روشی پیشنهاد، روش استدلالی اجتهادی که اجتهاد قسم اول دوم سوم داره، در این که به تعبیر این که چگونه ما نظریه بدیم بر اساس مبانی حکمی خودمون که هم توصیف واقعیت رو در بر داشته باشه هم تغییر رو. مثلا شما فرض کنید اگر آیت الله بهجت هم بشید میگید من هنوز باید در حال شدن باشم. از وقتی به مادر شیخ انصاری گفتن شیخ انصاری مرجع تقلید شده کنم شد تحجب نکنی، من خواستم او امام صادق بشه شده شیخ انصاری. توجه کنید، یعنی از نظر انسان کامل در فرهنگ دینی ما زو مراتبه. بعضی خیال میکنه انسان کامل یه حتی یقفی وقتی رسید دیگه تمام شد. توجه دارید، یه وقت یه جلسه داشتیم آقای دکتر منصوری رو شاید بشناسید، این مدت معاون پژوهش وزیر علوم بود،
فیزیکدان
آقای رضا، دکتر رضا منصور. بله، ایشون اومد در جلسه بحثی داشت که ایشون انسان کامل رو نقدش کرد، گفت آقا انسان کامل خود اینا یه جور توقف بکنید. گفتم آقای دکتر منصوری هر موقع میخواید چیزی رو نقد کنید اول درست تصورش کن. فهم نمی کنم اصلا، من میخوام مثلا کانت رو نقد کنم، تو برای کانت رو ببینی چی میگه بعد نقدش کنی. تو انسان کامل در فلسفه و عرفان درست تصور نکردی، اصلا انسان کامل توقف نداره. حتی در باره نبی گرامی اسلام رب زدنی علما، مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم توقف داره؟ انسان حتی نبی گرامی اسلام در حال تکامله. بله، پیغمبر اکرم در یک مرحله میرسه که میشود نبی یا ولی که ما باید ازش تبعیت کنیم، ولی او هم انسان راکدی نیست. نه، چون اسما، ببین انسان کامل یعنی تجلی اسما و صفات الهی، چون اسما و صفات الهی نامتناهی هم و تقرب به اسما و صفات الهی نامتناهی است. گفت من نمیدوسم این رو، بوده حالا با این اشکال وارده، گفت نه درسته دیگه. لذا ما در واقع تغییر واقعیت، حالا این واقعیت ممکنه فرد انسانی باشه، ممکنه جامعه باشه، ممکنه ساختار باشه، ممکنه سازمان باشه. ببینید ما سازمانه، اینم بگم خدمتون، ببخشید، ببینید ما در مباحث اجتماعی یه چیزی داریم به نام رفتارهای اجتماعی، و به تعبیر دقیق‌تر بینش. بینش، منش و کنش اجتماعی، یعنی اون چه در به صورت آبجکتیو در جامعه عینیت پیدا می کند، بینش و منش و کنش اجتماعی. این منشه چیه؟ چطور بینش و منش و کنش اجتماعی شکل پیدا می کنه؟ منشه بینش و منش و کنش اجتماعی سازمان های اجتماعی هست. سازمان آنش برداریش، وزارت آموزش پرورش سازمانه، وزارت آموزش عالی سازمانه، حوزه علمی سازمانه. اما این سازمان منشأش ساختاره. ساختار چیه؟ ساختار مجموعه قوانین اساسی، عادی و راهبردی و آیین‌نامه‌های اجرایی. مجموعه این قوانین میشه ساختار تعلیم و تربیت، که این مجموعه قوانین وقتی به صورت اداری در میاد میشه سازمان، میشه سازمان آموزش پرورش، میشه سازمان حوزه، سازمان که مثلا این مرکز مدیریتی هست، معاونت‌هایی هست، چی چی چی، درست شد؟ وقت این بینش و منش و کنش میشه همون تعلیم و تربیت عینی که در جامعه تحقق پیدا کرده.
خب قبل از این ساختار چیه؟ قبل از ساختار ما نهاد داریم که خیلی اوقات نهاد رو با سازمان خلق میکنن. نهاد تلقیه، مقبوله، نسبتا مقبوله، جامعه است. مثلا در حوزه تعلیم و تربیت مثلا نهاد دین داریم، نهاد مثلا استاد ما آیت‌الله مصباح در کتاب جامعه و تاریخ در قرآن، از این دور قرآن میگه که نباید دین رو نهاد دانست، دین فراتر از نهاده. من خدمت ایشون عرض کردم تو کتابم نوشتم، رو اشکال وارد نیست. دین یه وقت مقصود دین منزله، بله، یه وقت منظور دین با نگاه اجتماعیه. این نهاده، دین یعنی دینداری، یه نهاده، کما که تعلیم و تربیت یه نهاده. بر اساس اون تلقی مقبول نزد نخبگان ما ساختار سازی میکنیم. نخبگان یه تلقی از تعلیم و تربیت دارن، با اون تلقی از تعلیم و تربیت ساختار سازی میکنن، سازمان سازی میکنن، بعد عینیت پیدا میکنه. خب این نهاد عقبش چیه؟ نهاد عقبش فلسفه تعلیم و تربیت. گاهی خود تعبیر میکنن ایدئولوژی تعلیم و تربیت. ایدئولوژی نه به معنی مارکس، یعنی مرامنامه معرفتی. خب حالا من حرفم اینه، ما یه مرکز تعلیم و تربیت اسلامی داریم، اساتید بزرگوارمون کار کردن، زحمت کشیدن، بر اساس این فلسفه یک سندی نوشته شده که تحت امان سند آمشان برای شما تحول بانید. خب سوال اینه، آیا این سند تبدیل به نهاد شده یا نه؟ آیا با این سند نهادینه شده ساختار شکل گرفته؟ یعنی قوانین آمشان برای شما در مجلس، اصلا قانون اساسی، قوانین راهبردی، قوانین اساسی، قوانین عادی مجلس، آیا بر اساس این سند نهادینه شده است؟ آیا سازمان آموزش پرورش بر اساس این ساختاره که مبتنی بر نهاده؟ آقا چرا ما هی داریم میگیم آقا چرا این آموزش پرورش ما مثلا این محصولی که به عمل میاد، خب محصول آموزش پرورش میاد تو دانشگاه، ما هر موقع این بحث دانشگاه رو مسائل فرهنگی، مسائل معرفتی، علمیشو میگیم، میگن از آموزش‌پرورش باید شروع کرد. درست هم میگن، درست هم میگن. اکثر کسانی که میان تو دانشگاه میخواد مدرک بگیره، میخواد مدرک لیسان نداره واریزا که حقوقش بره بالا. تحقیقات میدانی اینو نشون میده. خب چرا خروجی همچی ضعفی داره؟ چرا این رفتار تعلیم و تربیت رفتار عینیه؟ ما برگردیم به خودمون، سازمان ما چگونه است؟ این که من عرض میکنم نظام مسائل تعلیم و
تربیت
نه، بله، ببینید گرفتار مرغ و تخم مرغ نشیم ها، که بگیم سازمان و جامعه اول درست میشه تا سازمان بله، دور هرمنوتیکی بینشون هست، قطعاً هست، قطعاً هست. و لذا وقتی من عرض کنم نظام مسائل، یعنی نظام مسائل ما در آموزش پرورش از فلسفه تا نهاد تا ساختار تا سازمان تا عینیت خارجی است، این میشه یه نظام. بعد حالا بشینیم کار کنیم، آقا نگیم حالا تا اینا رو کار کنیم به نتیجه برسیم مثلا 10 سال 20 سال. بله، مگر تحول و عزیزان رنسانس در غرب که اتفاق افتاد، رنسانس کی اتفاق افتاد؟ اواخر قرن 15 میلادی شد. حالا زمینه‌هاش از قرن 13 شد، حتی قبل جنگ صلیبی. اما اون چه به نام رنسانس اواخر قرن 15 و اول قرن 16، اولین تحولات فلسفی علمی مال کیه؟ قرن 17، یعنی گالیله نیمه اول قرن 17، دکارت نیمه اول قرن 17، نیوتن نیمه دوم قرن 17، لاپلاس نیمه اول قرن 18، داروین قرن 19،
انقلاب صنعتی نیمه دوم قرن 18 هم ایدئولوژی ها ما قرن 19 هم تحول علوم انسان، اصلا علوم انسانی مادر یعنی هیومن ساینسز و سوشال ساینسز به شکل مادرنش از کی بوده؟ قرن 19 هم دیلتای اصلا پدر علوم انسانی مدرن دیلتای و پوزیتیویست ها هستن، هر دوتا مال قرن 19 همه. نمیخوام بگم علوم انسانی در مثلا قرن 17 هم نبوده، 18 هم نبوده، قرون وسطا نبوده، یونان و باستان نبوده، ارسطو کتاب سیاست رو داره. اما نکته ای که از اینه که علوم انسانی به معنای مدرنش که الان نمیخوام توضیح بدم از قرن 19 همه. یعنی رنسانسی اتفاق افتاده، انقلاب علمی، فلسفی، صنعتی چی؟ تازه قرن 19 هم علوم انسانی مدرن پدید آمد. آقا تحول حوصله میخواد، اما بدانیم باید چی کار کنیم. مسئولین آموزش پرورش ما یه وقت میخوان کاری روزمره رو حل کنن، نمیگم نکنن، برحال منم کار مدیریتی میکنم، میدونم یه کارهای کارتابی هست باید انجام بشود، اما باید یه بخشی از فکر ما فکر تحولی باشه. و تحولی رو هم عزیزان، من چون به شدت بیزارم از این سیاست بازی هایی که بعضی ها دارن، راست و چپ و اصولگرا اصلاح طلب، اینا که اینا دعواهای ببخشید دروغین خودشونه. هیچ کدوم، ببینید اگر کسی دلش به حال رشد و تعالی مملکت بسوزه، نباید بحث تعلیم و تربیت رو قاطی کنه با دعوای سیاسی که این بره مجلس یا او بره یا این نره یا این بره. توجه دارید چه معنی داره؟ همه بچه مسلمان و شیعه امیرالمومنین و سنی های ما هم تا این آموزش پرورش محبین اهل بیت و دغدغه تعالی این کشور رو دارن. مگر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ربطی داره به جناح چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا؟ دعوایی که جالبه، من وقتی این دیدار مسئولین خدمت حضرت آقا، معمولا ما هر سال ماه رمضان دعوت میشیم، معمولا من نمیرم اون دیدار اساتید دانشگاه رو میرم، اما دیدار مسئولین رو نمیرم، حالا دلیلی هم دارم. ولی یه وقتایی مثلا میرم، بیان نمیرم بابا که اینا میرم چه خوشو پشو اینا پشو میرم. بابا شما که دعوا دارید، گفت بابا این پسرش داماد منه، این دختری عروس منه. توجه دارید؟ اما اینطور تو جامعه به جان من اصلا مخالف احزاب نیستم، ها اساسا معتقدم قطعا وجود احزاب به معنای دقیق کلمه. خیلی عذر میخوام، من دو سال درس خارج فقهم، چون الان نشه 10 سال خارج فقه سیاسی میگم، دو سال درس خارج فقهم فقه عز بوده. من کاملا به لحاظ فقهی و فلسفی معتقدم وجود حزب لازمه، اما مبنادار و کاملا معتقدم ما هیچ حزبی در کشور نداریم. اینا حزب نیستن، حزب وقتی حزبه که شما بتونید پیشبینیش کنید. شما میتونید احزاب پیشبینی کنید؟ نمیتونید، نه اصولگراشون نه اصلاح طلبشون. ببینید من میخوام بگم عزیزان، شما چون به ما نخبگان این کشور مخاطب بنده هستی دارم عرض میکنم، ما واقعا به لحاظ نخبگانی بیم این مباحث رو روش فکر کنیم، بحث کنیم. هر موقع هم دوستان حالا خواستن جلسه ای بذارن، من مباحثم رو مکتوب بدم، نقدم کنید، با کمال میل میپذیرم که این واقعا تحول روی مقدار جدیتر و فراتر از این بحث‌های سیاسی انشاءالله تو کشور دنبال کنید.